السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان عرض شد، یکی این بودش که ما بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم یه واقعیت عینی است و این یک منزل حرکتی است، لذا با یک توجه و التفات تامی به بسم الله گویا باشیم، نه با یک مفهوم و لفظ فقط. لذا منزل تسمیه همون جوری که امام فرمودند منزل حرکتی است و به مقداری که سالک در مسیر این بسم الله او رو حرکت میده. لذا اگر انسان با بسم اللهی که مکرر در روز بیان میکنه حرکت نکرده باشه یا حرکت بطی داشته باشه، خسران بزرگی است. وقتی که عظمت بسم الله خودش رو نشون میده در روز قیامت که چه اقتضایی برای بسم الله بوده و ما چقدر استفاده کردیم، اون یوم الحسره است که با بسم الله چه کلیدهایی چه درهایی باز می شده و با بسم الله چه معراجهایی محقق می شده. لذا بسم اللهمون رو با اون منزل تسمیه و سلوکی نگاه بکنیم و با نگاه واقعی و عینی بهش نظر بکنیم، نه با نگاه مفهومی. من عرض میکنم یه بزرگواری نقل میکرد که شاید اینو جلسه اولم عرض کردم خدمت دوستان که درس آقای حسنزاده نمیرفتم، اما درس آیت الله جوادی میرفتم. ولی به مناسبتی که حضرت آیت الله جوادی مکه تشریف برده بودن خیلی سال پیش، بعد به مناسبت دیدم همزمان درس آقای حسنزاده هم هستش، وقت مباحثه گذاشته بودیم، گفتیم خب حالا درس آقای حسنزاده هم یه جا هم بود، درساشون تو مدرسه سعادت بود قبلا هر دو بزرگوار. گفت رفتیم درس. گفت وقتی که ایشون شروع کرد، منتها با بیمیلی رفتیم، خیلی مثلا میلی نداشتیم. وقتی که شروع کرد و بسم الله الرحمن الرحیم رو گفت، احساس کردم که تا کنون بسم الله رو نشنیده بودم و این اولین باری بود که بسم الله رو در درون من قرار داد، بسم الله رو، به طوری که انگار من تا الان با بسم الله بیگانه بودم و اصلا از بسم الله خبری نداشتم. بسم الله با انسان این کار رو میکنه و به قول بعضی از عارفان ظهور وجود با بسم الله الرحمن الرحیمه. کن عارف بسم الله الرحمن الرحیمه. یعنی اگر عارفی میخواد حقیقتی رو متحقق کنه، اون کلمه ایجادش چی هستش؟ بسم الله درستم هست. چرا؟ چون در حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم فنای عبد و خودش رو متسم کردن به سمه عبودیت مطلقه است. فناء دیگه، وقتی که به مرتبه فنا رسید، اون موقع اراده حقه که داره در ایجاد اثر میگذاره. لذا به نوح سلام الله علیه وقتی که کشتی میخواست حرکت بکنه، بسم الله مجراها و مرساها، این بسم الله که اینها این سمه عبودیتی که در انبیا بوده، این بسم الله رو خلاصه قدرش رو بدونیم و البته خیلی راجع بهش باید انسان حالت تذکر داشته باشه، بلکه خودش ذکره و بعضی از اولیاء الهی بسم الله رو به عنوان ذکر تلقین می کردن که حتی با خطاب یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله الرحمن الرحیم رو یه ذکر می دونستن که میتونه چقدر آثار و نتایج برش باشه. خب این منزل تسمیه بود که ازش گذشتیم و انشالله خدای تعالی ما رو بهرمند کنه از این تسمیه و همچنین قبلش استعاذه. بحثی که در ادامه بحث بسم الله الرحمن الرحیم بود، در کلمه الله وارد شدیم که کلمه الله رو هم عرض کردیم که ایشون فرمودن یه نکته کلیدی که الله به خاطر اینکه اله است، خودش رهنمون است به تمام صفات، چون معبود اون حقیقت کمالیت و وجودشه و وقتی که اسم جامع شد، وقتی که الله نسبت به مطلق شد، اله عالمین شد، اله مطلق شد، اله مطلق یعنی همه کمالات، درسته؟ پس خود کلمه الله رهنمون است انسان رو و کسی رو که گویاست به الله، به چی؟ به تمام صفات کمال. این حرکت از سمت در حقیقت الله هست به صفات کمالی، برخلاف اون حرکتی که ما از صفات کمالی به سمت الله میخواییم حرکت بکنیم، این حرکت از اون طرف به این طرفه. یعنی وقتی گویای به کلام الله، گویای به ذکر الله، گویای به اسم الله، اون موقع دنباله اون الله تمام کمالات رو میبینه. از جمله کمالات الرحمنه، که رحمان اسم در حقیقت عامی است، که این اسم عام یا اسم خاصی، حالا تعبیرات مختلفی که شده، هر کدام وجهی داره، که رحمان یا اسم خاص است، از این جهت که از این جهت اسم خاص است که رحمان چون بست عالم وجود است و خلقت است و خالقیت است و اعطای وجود است، اعطای وجود به غیر از الله برای دیگری نیست، لذا اسم خاصه، لذا به دیگری اطلاق کردن رحمان غلطه. این چون اسم خاص است از این جهته. چرا اسم خاص است؟ چون اعطای وجوده. وقتی اعطای وجوده، اعطای وجود به غیر از الله کار دیگری نیست. اما رحیم اسم عام است از این جهت، وقتی که رحمان اسم خاص شد، رحیم میشه اسم عام. اسم عام است یعنی چی؟ رحیم اسم عام است یعنی هدایتگری، رحمت رحیمیه و هدایتگری و نظام تشریع. خب تو نظام تشریع انبیا در کارند، هادیان در کارند، رسول امامان در کارند، درسته؟ اولیا در کارند. اینها با این که در مقابل حق نیستند، اما تو نقش هدایتی نقش اونها چی هستش؟ لحاظ میشه، دیده میشه. لذا به این عنوان رحیم اطلاقش عامه، اسم عامه. چون اسم عامه میتونیم در حقیقت کار بکنیم، رحمت رحیمیه رو در او، در حقیقت دیگران رو هم ببینیم، اسباب دیگه هم در عین اینکه سببیت هاشون از خدای تبارک و تعالی اخذ شده و متصل به اونجاست و متعلق به اونجاست، اون در حقیقت منافاتی نداره. اما در رحمانیت که مقام بست وجود بود، ایجاد بود، اونجا دیگه در حقیقت شریک در کار نیست. دقت کردید؟ از این جهت رحمان اسم خاصه و رحیم اسم عامه. لذا حتی اطلاق رحمان در اسم گذاری نه شده که رحمان رو به صورت خود رحمان برای انسان‌ها بگذارن. لذا گفتم بذارید عبدالرحمن، عبدالرحمن. دقت میکنید؟ رحمان نه شده، نه اینکه حالا حرام، نه شده. و خوبه که این اسم رو چون اسم خاصه. و از اون طرف هم رحمان، سلام علیکم ورحمت الله، رحمان اینقدر حالت خاص پیدا کرده که به دیگری اطلاق نمیشه در مقام بسته وجود، که انهو علمه، که انهو علمه. لذا الله علم بود، اما رحمان رو هم در عرف تفسیر چی گرفتن؟ که انهو علمان لله، که مانند علم میمونه. لذا اگر که بعد از کلمه الله رحمان آمده، این در حقیقت مطابق اعتباره، مطابق در حقیقت واقعیت. چرا؟ چون این اسم خاصه و رحمان صفت مبالغه است و مبالغه در رحمتش هم از رحیم اشده، مبالغه در رحمتش از رحیم اشده. لذا چون صيغه مبالغه است دیگه، درسته؟ رحیم صفت مشبه است، اما رحمان صيغه مبالغه است. چون صيغه مبالغه است، مبالغه رحمتش از رحیم اشده. هرچند در رحیم چون صفت مشبه است، ثبات و پایداری تو او لحاظ شده، بقا و جاودانگی تو اون لحاظ شده. دقت میکنی؟ لذا در حقیقت خدای تبارک و تعالی رحمان است به کل نظام وجود، رحیم است بالمؤمنین، درسته؟ اما این که رحیم است بالمؤمنین، آیا اختصاص حق است نسبت به مؤمنین یا محرومیت عبد است در بستن خودش از اقتضا، یعنی اقتضای خودش رو چیکار کرده؟ از بین برده و محدود کرده. قطعا این برگشت میکنه به کی؟ به عبد، نه به رب. اینا نکات دقیقی ها، هر کدام که دارم عرض میکنم، که الان آیا رحیم اگر اختصاص داره به مؤمنین، خدا مختص کرد این رو به مؤمنین، یا عبد خودش رو محروم کرد از برخورداری از این صفت، عبد خودشو محروم کرد. لذا اینجور نیستش که خدای تبارک و تعالی محدودیتی در او در اطلاق صفاتش راه داشته باشه. محرومیت برگشت میکنه همیشه، ممنوعیت برگشت میکنه همیشه چی؟ به عبد. لذا این یک قاعده است، این یک قاعده است در نظام تعلیم اسمایی که هرگاه اسمی اختصاص پیدا میکنه، این نه از باب اختصاص خداست به این اسم که خدا محدود کرد اسم رو، دقت میکنید، بلکه برگشت میکنه به چی؟ محدودیت عبد، حد او. لذا حد او باعث میشه که از این اسم به این مقدار بهرمند بشه. تونستم عرضمو برسونم؟ که یه نکته بسیار دقیقی است. حتی بعدها ایشالله تو اسمایی که انتقام الهی رو در پیش داره، در پی داره، یا در حقیقت رحمت حق رو در پی داره، تو اسماء رحمانی و اسماء در حقیقت جلالی و جمالی، اونجا باز عرض خواهیم کرد که آیا این تقسیم به لحاظ حضرت حق است یا به لحاظ بهره‌مندی عبد است. دقت میکنید؟ لذا اون چه که اسما رو متعدد کرده، تو بعد اون روایت شریف که خدای تبارک و تعالی خلق اسما غیر متصوت، بعد اونجا داره دنبالش که فاقه خلق اسما رو کثیر کرد، احتیاج مردم اسما رو کثیر کرد. دقت بکنید، بحث خیلی دقیق در اون روایت، ایشالله به جاش اون روایت رو عرض خواهیم کرد. اون چه که احتیاج مردم است باعث کثرت اسما شد، فاقه خلق اسما رو کثیر کرد، که این خیلی کلید مهمیه. نه اینکه کثرت اسما چی باشن؟ فی نفسه بدون در نظر گرفتن فرق، نه، لفاقت الخلق در اون روایت میفرماید اسما کثیر شدن. او وقت این با بیانی که امروز عرض کردم خدمتون خیلی سازگاره. حاجت ها و احتیاجات، حدود، محدودیت ها باعث میشه اسما مختلفی دیده بشن و به کار بیان. بله، رابطه اسم رحمان با رابطه اسم رحمان با خلود در جهنم، چون نظام دقت تو بحث، سوال خوبیه. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت وقتی که ما شروع میکنیم با به اسم الله، دقت میکنید که الله علم شد و جامع جمیع کمالات شد، بعد از الله این رو مختص میکنیم به چی؟ الرحمان. درسته؟ الرحمان مقام چی بود؟ بست وجود و ایجاد بود. درسته؟ یعنی موجودات پس از اون کمال مستجمع جمیع کمالاتی که الله بود، از این جمیع کمالات اختصاص به اسمی از اونها، که اون چی هستش؟ رحمت عامه است، که رحمت عامه ایجاد رو در پی داره. پس از اینکه ایجاد محقق میشه، کمال ایجاد مطرح میشه. کمال ایجاد چی هستش؟ کمال ایجاد چی هستش؟ رحیمیت، یعنی شریعت. پس شریعت از چه زاده میشه؟ از رحیمیت. شریعت از چی زاده میشه؟ از رحیمیت. ایجاد، وجود از چی زاده میشه؟ از رحمانیت. درسته؟ پس رحمانیت شامل همه نظام وجود میشه. رحیمیت اگر میگیم اختصاص به مؤمنین داره، چون مبدأ شریعت و دینه، مبدأ شریعت و هدایت و دینه، مبدأ شریعت و دین قیامت رو در پی داره. درسته؟ ایمان به او و کفر به او چی رو در پی داره؟ اما رحمان در آخرت چی کار میکنه؟ که میگن یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما. درسته؟ رحمان در آخرت چی هستش؟ رحمان در آخرت باز مقام بست وجوده. آیا اگر مقام بست وجود برچیده بشه و قبض بشه، قبض بشه مقام بست وجود، آیا کمال وجود معنا پیدا میکنه؟ نه، کمال وجود معنا پیدا. یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، منتها رحمان در دنیا و آخرت و رحیم در دنیا و آخرت هر کدام اختصاصی هم دارد، که حالا اون انشاءالله تو جای خودش اختصاصی دارد. رحمان در دنیا، رحمان در آخرت، رحیم در دنیا، رحیم در آخرت. دقت میکنید؟ هر کدام اما ظهور رحمان در آخرت باید باشه یا نباشه؟ باید باشه. اگر در بعض روایت میفرماید یا رحمان الدنیا و رحیم الآخره، این در مقام سلطان ظهور است، یعنی رحمان در دنیا ظهورش تام است، چون همه موجودات از رحمان نشأت گرفتن. اما رحیمیت سلطنتش در کجاست؟ در آخرته، که نشون میده مقام بست وجود، مقام کمال وجود در اونجا ظهورش آشکار میشود. پس ببینید اگر در روایت میفرماید یا رحمانت دنیا، امام سجاد علیه السلام، یا رحمانت دنیا و رحیم الاخره، این بیان در چه موطنیه؟ اگر میفرماید یا رحمانت دنیا و الاخره و رحیمهما، بیانش در چه صورتی؟ دقت کردید؟ یعنی اینا هر کدام ناظر به در حقیقت مفهوم و موطن و مصداقی از مصادیق رحمان و رحیمه. این بحثی بود که در رحمان و رحیم گرفتیم. البته اگر حالا بعضی نکات ظریف دقیق دیگری هم هست، فکر میکنم اگر ما واردش بشیم هی طول بکشه. بحث ها رحمان و رحیم خیلی بحث داره، خود همچنان که الله و اسم خیلی بحث داره، اما ما با توجه به این که المیزان سرشار از معارفی است که بعد از این خواهد آمد پی در پی، به خاطر اینکه محروم نکنیم از اون بهره‌مندی های بعدی خودمون رو، از اون معارف بعدی، مجبوریم گاهی گذرا از بعضی مطالب عبور بکنیم. همون جوری که حضرت آیت الله بهجت فرموده بودن که گاهی انسان مجبوره، یک کسی سوال میکرد آقا مکتب مثلا سامر را و نجف چطور بود، ایشون میفرمود که معروف بود که مکتب نجف چاه میکنن، مکتب سامر را رودخانه. بعد مکتب سامر را رودخانه بود، یعنی روی مسائل، کثرت مسائل بیشتر تکیه میشد و کثرت مسائل نافع بود در این رابطه و تحلیل میشد. در مکتب نجف روی مسئله هی قور عمق هی پایین میرفتن، مثل چاکندن بود که نقطش واحده اما عمقش خیلی زیاده. ایشون میفرمود تو تحصیل خوبه که انسان هر دو روش رو تلفیق کنه، مدتی چیکار بکنه؟ رودخانه باشه، کندن رودخانه که عرضش رو زیاد بکنه، بعد تو بعضی از مسائل عمق رو در حقیقت قوی بکنه. لزومی نداره تو هر مسئله انسان این کار رو بکنه که اما عمق رو زیاد بکنه. اگر کثرت مسائل رو پیدا بکنه، بعد تو بعضی از مسائل تعمق میتونه منشأ باشه، همون بحث اجتهاد که توی فقه هم همین مسئله واقع میشه. حالا این استطرادی بود، پرانتز بسته باشه، که حالا رضا ما سعی میکنیم که در عین اینکه اون جاهایی که بحث مصداقی بیشتر چیکار بکنیم، یه کمی مکس داشته باشیم، چون کتاب قرآن کتاب هدایته و اون جاهایی که بحث مفهومی تره زودتر عبور بکنیم. اینجا بحث مفهومی البته نبود، لذا همین مقدار مکس هم بیشتر به خاطر همین بحث مصداقی بود. خب تا تطبیق بحث رو تا کجا کردیم؟ تا و قوله تعالی الحمدلله. بله، ایشون فرمودن که ولذالک ایزن ناسب الرحیم ان یدل علی النعمت الدائمه و الرحمت الثابته الباقیه التي تفاز علی المؤمن كما قال تعالی و کان بالمؤمنین رحیما. حواسون باشه با آیات رابطه برقرار کنیم، رابطه مصداقی، یعنی مخاطب آیه رو خودمون ببینیم که اگر میفرماید و کان بالمؤمنین رحیما، واقعا با این رحمت حق رحمت رحیمی است، احساس رابطه بکنیم. و کان بالمؤمنین رحیما، این کان یعنی خدای تعالی چیه؟ این سیره الهی است. کان بالمؤمنین رحیما خیلی تعبیر زیباست و بشارت عظیمی است. کان بالمؤمنین رحیما این سنت الهی است که با مؤمنین، بالاخره تو وجود ما جنبه های ایمانی هم هست، حالا اگر خلت و عملا سالها و آخر از سیعاز، اما جهات ایمانی هم هست و همون جهات ایمانی رابطه با این آیه پیدا می کند که کان بالمؤمنین رحیما. انشالله این احساس در وجودمون، احساس رو عمق بدیم، دائما احساس تذکر زیاد می خواد، دائما ارتباط می خواد. و قال تعالی انه بهم رؤوف رحیم. من آیاتش هم نوشتم، خیلی تعبیرات زیباست. مثلا آیه اول میفرماید که هو الذی یصلی، چقدر عالی، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و ملائکش صلوات بر شما میفرستن. چقدر وجود انسان باید بلرزه، چه آیه چقدر بیداد میکنه با انسان که هو الذی یصلی علیکم، او کسی است که صلوات میفرستد بر شما. خدا یعنی خدای تبارک و تعالی که زمان هم در اونجا راه نداره و رابطه او ورا و فرا زمانه، که زمان تو مراتب نازل است، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته و تمام نظام تجردی عالم. خب صلوات خدا مثل صلوات ما نیست که، صلوات خدا جذبه است، صلوات خدا رابطه است، حقیقت واقعیت مفهوم نیست. هو الذی یصلی علیکم، یعنی از اون طرف دائما کشش و جذبه است، یصلی میکشونه انسان رو به سمت بالا. چقدر باید خودمون رو سنگین کرده باشیم تا این کششی که خدای تعالی ما رو میکشه ما در حقیقت بالا نریم. هو الذی یصلی علیکم، اگر باورمون نمیشه خدا با زبان ما بیشتر حرف زده، و ملائکته، و الا کفایت میکرد بفرماید که هو الذی یصلی. وقتی هو الذی یصلی باشه آیا همه عالم وجود همراهش هست یا نیست؟ اما از دید ما که در نظام توحیدی اسباب رو هم میبینیم، خدا از اون نگاه هم با ما، چون نگاه صحیحی غلط هم نیست، و ملائکته، ملائکش هم در صدد جذب شما هستن. صلوات ملائکه مفهوم نیست، چون مفهوم میبینیم آیه برامون رابطه باهاش ساده است. اگر تا این هو الذی یصلی علیکم و ملائکته رو رابطه واقعی و عینی دیدیم، خیلی وجود انسان منقلب میشه که از اون طرف دائما کششه و این مانعیت از این طرفه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، چیکار بکنه؟ لیخرجنکم من الظلمات الی النور. ببین جذبه رو، که شما رو از ظلمت به نور بکشاند، خارج بکند. ببین مفهوم نیست. و کان بالمؤمنین رحیما، این اخراج از ظلمت به نور که صلوات الهی است، این چی هستش؟ سیره الهی است. کان و اختصاص داره بالمؤمنین. چرا کان بالمؤمنین رحیما؟ عرض کردم نه اینکه خدا حد داره در این اطلاق، چون غیر از مؤمن این رابطه رو نمیگیره، این رابطه رو تفوید کرده، این رابطه رو استفاده و بهره مند ازش نمیشه، ازش استفاده نمیکنه. و کان بالمؤمنین رحیما. و همچنین آیه بعدی، انه بهم رؤوف رحیم. آیه این است که لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذين تبعوه في ساعه الاسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، خدا بعد از اینکه قلب عده‌ای لغزید، يزيغ زاغ فلما زاغوا ازاغ الله، تو اون آیه داره که نسبت در سوره صف نسبت به موسی که چی؟ فلما زاغو از آغ... چی آیه؟ از آقل قلوبه هم، بله؟ اول صدر آیه یادتون نیست که بعث موسی بود که موسی رو بعث کردیم، و بعد در حقیقت سوره صف همون آیات اول سوره صفه. حالا دیگه دوستان رجوع بکنن که اینجا بعدم من بعد ما کاد یزیق، و نزدیک بود که یزیق و قلوب و فریق منهم، قلب ادی از اینها بلغزد، یعنی زمینه لغزش خیلی شدید بود. ثم تاب علیهم، ببین این تاب علیهم چی هستش؟ این تاب علیهم همون هو الذی یصلی علیکم که در اون آیه بود، که اون جذبه اوست که تو وقت لغزش که انسان حالت لغزش میخواد براش پیش بیاد، خدای تبارک و تعالی برای جلوگیری از لغزش او تاب علیهم، یعنی یه جذبه های خاصی رو ایجاد میکنه تا این لغزش محقق نشه، درسته؟ اما گاهی انسان به اون جذبه هم بی‌اعتنایی میکنه. پس چقدر خدا به مؤمنین رؤوفه، لذا دنبالش میفرماد انهو، چرا این کارو میکنه که تاب علیهم، رجوع اولی خدا، ابتدایی خدا، یعنی خدا ابتداعا رجوع میکنه، تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم، چون او رؤوف رحیم است، لذا حتی در وقت لغزش او اول رجوع رو محقق میکند، او در حقیقت به انسان. خب آیات رو با یه نگاه مصداقی و این آیه رو تو وجود خودمون تطبیقش بدیم که تو وقت لغزش، اون گاهی که یزیق و قلوب ما، اون موقعی که داره میلغزد، بعد احساس و وجدان بکنیم رابطه الهی رو که میگه این انهو بهم، تأیید کرده، تأکید کرده که این ثبات توشه، انه بهم رؤوف رحیم. این سنت الهیه، نه مخصوص این دسته خاص باشه. بعد میفرماید که الا غیر ذالک و لذالک غیره ان الرحمن عام للمؤمن والکافر، چون صفت ایجاده، و الرحیم خاص بالمؤمن چون صفت بست کمال وجوده، بست کمال وجوده. و این که خاص بالمؤمن یعنی خدا این اسم رو در وجود الهی حد خورده، نه، مؤمن فقط بهرمند است، بقیه خودشون رو چیکار میکنن؟ محروم کردن. نه خدا در حقیقت این اختصاص رو ایجاد کرده باشه. تونستم عرضمو برسونم؟ محدودیت به کجا برمیگرده؟ محدودیت به قابل برمیگرده، نه به فاعل. فاعل محدودیت درش راه نداره. اگر این نگاه تو وجودمون ملکه بشه، اون موقع جاهای مختلفی که پیش میاد میبینیم که خیلی راحت توجیه میشه مسائل، بدون اینکه خدشه‌ای به الوهیت حق و به اون مطلق نامتناهی بودن حق وارد بشه، هیچ اشکال و شبهه ایجاد نمیشه. و قول او تعالی الحمدلله، الحمد علی ما قیل هو الثناء علی الجمیل الاختیاری والمد اعم من. پس حمد بر جمیل اختیاری ثنا کردنه و مد اعم از آن است. لذا ایشون میفرماد یقال و حمدت فلانن او مدحته لکرمه. میتونیم هم حمدو به کار ببریم، هم مد رو به خاطر کرم الهی، چون کرم الهی چی هستش؟ جمیل اختیاریه دیگه، درسته؟ لذا میتونیم هم بگیم مدحتهو، هم بگیم حمدتهو، درسته؟ حمدتهو او مدحتهو هر دو درسته، مدحتهو حمدتهو هر دو درسته. و یقالو مدحت اللؤلو علا صفائه، اما وقتی یه سنگی زیباست اون صفا و جلوه رو داره، درسته؟ اونو نمیتونیم بگیم حمدتهو. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون فعلش اختیاری نیست. این بر مبنای عام، البته دیگه این بر مبنای عامی است که وجودات عالم، دقت میکنید، این مبنایی دیگه که وجودات عالم چی هستن؟ وجودات غیر از انسان و ملائکت الله و خدای تبارک تعالی، افعالشون اختیاری نیست. حتی طایفه از جن مثلا، غیر از اینها افعالشون اختیاری نیست. اما بر مبنایی که اون مبنا در جای خودش محکمه، اگر عالم به مقدار شعور و اون علمی که دارد اختیار مطابق اون شعور رو داشته باشه، او یه بحث دیگه میشه، اونجا یه بحث دیگری است. همون جوری که قبلا هم مرحوم علامه اشاره کردن، این بحث مبناییه. لذا این بحث لغت الان بر اساس بیان لغوی و استعمال حقیقی و مجازیه که کجا حقیقت، کجا مجازه. و یقال و مدحت اللولو علا صفائه و لا یقال حمدتهو علا صفائه، نمیگیم حمدتهو علا صفائه. و لامو فیه، ببین اینجا یه نکته زیبایی رو بیان میکنه، و لامو فیه للجنس اول استقراق. لام الحمد یا برای جنس است یا برای استقراق است. و المعالو ها هنا واحد، چه جنس بگیریم الف لام، لام حمد را، چه استقراق بگیریم، هر دو نتیجه واحد میشه. این یه بحث بسیار زیبایی است. حالا ایشون شروع میکنه استدلال بر این، و ذالک استدلال بر اینه، این و ذالک استدلالشه. حالا بعد از امامم عرض میکنم خدمتون، ایشون هم اینجا خیلی نکات دقیقی رو بیان فرمودن. و ذالک، چرا در حقیقت جنس و استقراق که باشه فرقی نمیکنه؟ میفرماید که ان الله سبحانه یقول ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، خدا رب شماست، که خدا که رب شماست خالق کل شیء است. فافاد ان کل، ببینید ایشون داره مقدمات استدلال رو فراهم میکنه. فافاد این آیه ان کل ما هو شیءون فهو مخلوق لله سبحانه، هر چیزی اطلاق شی برش بشه مخلوقه. چرا؟ چون فرمود ذالکم الله ربکم خالق کل شی، درسته؟ خالق کل شی یعنی هر جا که اطلاق شی بشه حتما مخلوقه، خالق کل شی، درسته؟ پس این ازش استفاده میشه، فهر جا که کل ما هو شیئون فهو مخلوق لله سبحانه. آیه بعد الذي احسن كل شيء خلقه، خدای تبارک و تعالی هر چیزی رو که خلق کرده است احسن کل شیء، اون شیء مخلوق حسن است. فاثبت الحسن لكل شیء مخلوق من جهت انه مخلوق له منسوب الی. چقدر تعبیر زیباست. هر چیز مخلوقی از اون حیثی که مخلوق اوست حسن است، نه از حیث مطلق، نه از هر حیثی، چون حیثیت مخلوق بودن اون حیثیت وجودی شیعه، حیثیت حدود وجود شیعه هم در کاره. این که این شیعه رو از شیعه دیگه ممتاز میکنه، حد اینه که او رو از اون ممتاز میکنه دیگه، درسته؟ منو از شما، شما رو از ایشون، ایشون از دیگری، حد ماست که ممتازمون میکنه، درسته؟ اگر این حدود ما رو ممتاز میکنه از دیگری، این در حقیقت حیثیت مورد نظر نیست. لذا میفرماید که فاثبت الحسن لكل شيء مخلوق من جهت انه مخلوق له منسوب الی. پس هر موجودی از اون حیثی که منسوب به خداست حسنه. خیلی تعبیر زیباست. الذی احسن کل شیء خلقه. هر شیء مخلوقی از اون حیثی که منسوب است حسن است. فلاخ و بالعکس. و بالعکسش یعنی چی؟ اومدیم پایین. من فالحسن یدور و مدار الخلق. پس حسن دائر مدار چی هستش؟ خلقه، نه غیر. و بالعکس، یعنی خلقم دائر مدار چی هستش؟ حسنه. هر جا خلق باشه حسن هست، هر جا حسن باشه خلقه. چقدر زیبا استفاده کرده. فالحسنو یدور و مدار الخلق و بالعکس. چه حسن رو بگیری که مبدع در حقیقت هر جا حسن باشه خلق هست، چه خلق رو بگیری که هر جا خلق باشه حسن هست. آیه افاده هر دو رو میکند. فلا خلق الا و هو حسن جمیل به احسانه. هر جا که خلق باشه حسن جمیله، به احسان حق، یعنی به جمیل، به جمال حق، به احسانه یعنی به حسن حق. این حسنه به حسن حق، نفی نفسه، درسته؟ چون مخلوق جهت رابطش محفوظه توش، چون جهت رابطش محفوظه، حسنش به احسان حق حسن است. ولا حسن الا و هو مخلوق له منسوب الی. و هر جا که حسن هست چی هستش؟ اون حسن مخلوقه. هر جا خلق باشه حسنه، هر جا حسن باشه چی هستش؟ چقدر زیبا این است. ایشون این رو دو سه جای دیگه تو المیزان میاره، دوستان خودشون رجوع بکنن، از جهات دیگری این رو باز میکنه، ولی اینجا وقت نیست اونها رو بیاریم. و قد قال تعالی هو الله. چرا هر جا که حسن باشه خلق هم هست؟ چرا؟ ای گفتید اون طرفش که هر جا خلق باشه حسن هست معلومه، چون خودش گفته که چی؟ الذی احسن کل شیء خلقه. فرموده که هر جا خلق باشه حسن هست، درسته؟ احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خلق کرده حسنه. اما چرا این طرفش؟ اگر گفتید چرا هر جا که حسن باشه خلقه؟ خالق کل شیء. چون چرا خالق کل؟ آیا حسن خودش مخلوق یا نیست؟ شیئون یا غیر شیئون؟ شیئون، درسته؟ پس حسن هم مخلوقون، درسته؟ پس هر جا حسن باشه اطلاق شیء برش میشه یا نمیشه؟ پس مخلوقون. پس این هم در حقیقت داخل در خالق کل شیء میشه. پس هر جا حسن باشه خلق هست، هر جا خلق باشه حسن هست، چون حس کمالی است، درست؟ و چون کمال وجوده، و چون وجوده شیئه، و چون شیئه مخلوقه. دقت کردی؟ پس دو طرفش این مسئله درسته. و قد قال تعالی هو الله الواحد القهار و انت الوجوه للحی القیوم. این دو تا آیه رو که میاره، که حالا ان شاء الله این دو تا آیه سر جای خودش باید بحث دقیقش بشه، اینجا میفرما فانبع. خدای تعالی با این دو تا آیه که میاره، انبع انه لم یخلق ما خلق، خلق نکرد ما خلق را، به قهر قاهر و لا یفعل ما فعل به اجبار من مجبر. کسی بر خدا حاکمیت ندارد و اراده دیگری بر او حاکمیت ندارد که او مقهور اراده دیگری بشه، مجبور به جبر دیگری بشه. بل خلقه ان علم و اختیار. این مقدمه را دقت بکنید. پس هر چیزی مخلوق خدا شد، خدای تبارک و تعالی هم فاعلیتش در خلق همه اشیا اختیاریه، درسته؟ حالا از این چی نتیجه میگیریم؟ گفتیم که چرا حمد ثناء بر جمیل اختیاری هست یا نیست؟ و وقتی که اینجا حمد ثناء بر جمیل اختیاری بود و اینجا در حقیقت چی هستش؟ هر شیئی مخلوق حق است و فعل حق هم اختیاری است. پس هر حمدی از هر حامدی محقق بشود، چه استقراقی چه جنسی، حمد حق هست یا نیست؟ چون داره فعل حق رو مدح میکند، چون این فعل حقه. دقت کردید؟ درست شد قاعده؟ نه؟ خیلی بحث عالی میشه ها. میدونید این چقدر کاربردیه تو نظام وجود ما؟ چقدر سبب سوراخ کنه؟ هر جا که انسان داره در حقیقت فعلی رو میبینه و ثنا نسبت به اون فعل، چه فعل اختیاری شخص دیگری، چه فعل غیر اختیاری که در عالم هست، مثلا صفای گل، زیبایی گل، آیا زیبایی گل از جهت رابطش مخلوق الهی هست یا نیست؟ به لحاظ رابطش با خدا فعل اختیاری هست یا نیست؟ آیا به این عنوان حمد شاملش میشه یا نمیشه؟ چون فعل اختیاری حقه. درسته که نسبت به گل اون زیباییش اختیاری نیست بنابر اون مبنا، نسبت به خود گل، درسته؟ لذا نمیتونیم گل رو حمد بکنیم نسبت زیباییشو برای گل، نسبت به گلا، اما نسبت به خدا چی؟ حمد راه داره یا نداره؟ تونستم عرضمو برسونم؟ نسبت به خدا فعل اختیاری حقه، زیبایی گل. هرچند زیبایی نسبت به گل فعل اختیاری گل نیست، درسته؟ طور وجودشه. اما نسبت به حق هر وجودی فعل اختیاریه، و چون فعل اختیاری حمد بر او تعلق میگیره. پس اگر میگیم الحمدلله، یعنی هر جایی که پای وجود در کاره و ظهور در کاره، چه ظهور ذاتی باشه، چه کمالات ذاتی باشه، چه کمالات اختیاری اون ذات باشه، چه کمالات غیر اختیاری اون ذات باشه، همه اینها فعل اختیاری حقه. و چون فعل اختیاری حقه، حمد بر همه اینها تعلق میگیره و الحمدلله یک حمد جامع میشه تو نظام عالم. میدونید با این منظر انسان وقتی داره الحمدلله رو میگه، یه دفعه چه بینشی پیدا کرده، چه افق نگاهی براش ایجاد شده که داره الحمدلله رو میگه و تو منظر نگاهش در حمد همه عالم وجود و کمالات وجود رو لحاظ کرده، همه موجودات و مخلوقات رو و کمالات اون مخلوقات رو لحاظ کرده. یه دفعه چه سعه وجودی برای انسان ایجاد میشه که خدای تبارک و تعالی من رو لایق دیده با این حمد، در حقیقت با تمام عالم. و اینم بدونیم وقتی که حمد میکنیم خدا رو بر تمام نظام وجود، رابطه پیدا کردیم با تمام نظام وجود. یعنی وقتی من دارم حمد میکنم الحمدلله خدا رو بر تمام نظام وجود، این رابطه من و ارتباط عینی ایجاد کردن بین انسان و نظام وجوده، نه فقط یه حمد باشه نسبت به خدا، چون این حمد رابطه است، ارتباطه، و این ارتباط قدرت رابطه و برخورد و این قوت رو در انسان ایجاد میکنه. لذا میفرماید سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. این تسخیر تو این رابطه است که هر موجود رو تو رابطه مخلوقش میبینی و داری خدا رو بر این حمد میکنی. این مفهوم نیست، مفهوم ظاهرترین و نازلترین مرتبه است. این یک دفعه داریم ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، اونجا بسم الله الرحمن الرحیم الله در حقیقت کار کرد، من رو برد تو رابطه اون حقیقت جامع جمعی کمالات. رحمان برد من رو تو مرتبه مبدئیت ایجاد همه موجودات. رحیم برد من رو تو مبدئیت چی؟ مبدئیت و نتیجه تمام کمالات وجودی که اختیاری برای نظام هدایتی بده. ببین چقدر سه است در تمام این رابطه ها. الحمد یک دفعه منو میبره باز دوباره تو چی؟ تو کمالات وجود، من رو در حقیقت و ذات زوات و در حقیقت کمالاتشون رابطه پیدا میکنه با خدا. خب یه همچی قرآنی واقعا خلاصه ما قدردانشیم؟ یه همچین بینشی؟ اونم به ما میگه این سوره رو باید در روز چند بار بخونیم؟ 10 بار اقلا باید بخونیم. چند بار؟ 17 بار؟ 10 بار ها؟ دله چند بار؟ باید بخونیم دیگه. تازه غیر از این که دائما تو جهات دیگه مون این رابطه رو برقرار میکنیم. حیف نیست؟ عبور میکنیم. اگه بعدن به ما نشون بدن که این حمد، سوره حمد، بسم اللهش اینقدر اقتضا داشته، و ما هم تشنه و محتاج. انسان تشنه کماله، انسان به دنبال کماله، بهش هر جا بگن میدوه برای کمال اگر احساس نیازشو بکنه و فقدانشو بفهمه. اونجا نشون میدن فقدان رو، نیاز رو، و نشون میدن راهی رو که برای تو قرار داده بودیم برای این اشباع، این فقدان اینقدر در دسترس بوده و ما اینقدر راحت. چه بسیار آیات الهی رو که چی؟ ما روگردان شدیم از او. چه بسیار آیات الهی که رو کرد به ما و ما از اونها روگردانیم. اینها خودش همین است که آیات الهیه. لذا میفرماید که فان با انه لم یخلق ما خلق به قهر قاهر ولا یفعل ما فعل به اجبار من مجبر بل خلقه ان علم و اختیار فما من شیء الا وهو فعل جمیل اختیاری له. درسته؟ فهذا من جهت الفعل. پس از جهت فعل همه عالم فعل اختیاری حقه. پس اگر فعل اختیاری حقه هم برش راه داره، پس هم شامل همه اینا میشه. و اما من جهت الاسم فقط قال تعالی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. همه اسماء حسنا، یعنی اونجا تو جهت فعل گفت چی؟ فرمودن که الذی احسن کل شیء خلقه. درسته؟ اونجا در رابطه با فعل بود احسن کل شیء خلقه. اینجا میفرماید که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. هر اسم حسنی مربوط به اوست، اونم حسنا افعال و تفضیل دیگه، مؤنث احسن دیگه. هر اسم احسنی مربوط به اوست، نه اینکه خدای تبارک و تعالی تو عالم اسم حسن و احسن هست، احسنش مال خداست، حسنش مال دیگران، بلکه تو نظام دعای سحر رجوع میکنیم. درسته؟ بعد یکی یکی میگیم که خدا رو قسم میدیم اللهم انی اسالک. درسته؟ به اسماء چی فرمایید تو دعای سحر؟ به اسماء که به اکبرها و کل اسم که کبیره اللهم انی اسالک به اسماء که کلها. یعنی این تو نگاه اول که نگاه دیدن اسبابه، میگه برای خدا اسماء چی هستش؟ احسن هست، حسن رو قبول کرده. تو نگاه دقیق تر میرسه به کجا؟ همه هر چه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. در مقابل اون حقیقت کی میتونه بگه من حسنم اون احسن؟ نه الله اکبر در حقیقت چی؟ در مقابل اشیاء دیگه که من کل شی بگیم. اکبر من کل شی معنا نداره، چون کل شی در اونجا کبیره میشه، کبیر میشه. الله اکبر من ان یوسف، یعنی این احسن در مقام اطلاقه، نه احسن در مقام افعال و تفضیل در نهایت ها در بحث دقیقش، و الا تو مرتبه اول افعال و تفضیله. بعد میفرماید و اما من جهت الاسم فقد قال تعالی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا و قال تعالی ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین. این فدعوه بها هم دعای لفظی رو شامل میشه، هم فدعوه بها رابطه برقرار کردنه. همون جوری که یهو الذی یسلی رابطه بود نه مفهوم، اینجا فدعوه بها رابطه برقرار کردن حقیقتش، هرچند خواندن ظاهری هم جزءش هست. فدعوه بها و ذر الذین، دنبالش اینه. چرا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اس؟ اونا رو رها کنید، یعنی با کسانی که الحاد در اسما دارن شما رابطه نداشتن. فهو تعالی جمیل فی اسمائه و جمیل فی افعاله و کل جمیل من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.